صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ببينت مسیحیان و یهودیان، علمای اهل کتاب اصلا چرا ایمان نمی آوردند؟ به خاطر اینکه حب جاه بود و حب مال بود، به خاطر ثمنا قلیلا می گفتند اگر ما ایمان بیاوریم این جایگاه خودمون را از دست میدیم، مرجعیتی که داریم همه مردم به ما رجوع میکنم، ما پیشوا هستیم، ما آخوند مردم هستیم، ملای مردم هستیم، اون وقتی مرجعیت را از دست میدیم، به جای مقتدا میشیم مقتدی، به جای پیشوا میشیم تابع. لذا کسی از ما چیزی نمیپرسد، کسی به ما چیزی نمیدهد، اون وقت از کجا بخوریم؟ لذا یکی از موانع عمده و مهم این بود، لیشترو بهی ثمنا قلیلا. خداوند تعالی اینجا بیان می فرماید که هر کسی می خواهد به بر برسد، به نیکی برسد، به مراتب بر و نیکی برسد، هرگز شما نمی رسید تا زمانی که شما بذل کنید، خرج کنید آنچه که دوست دارید، بهترین مالتون را، با ارزشترین مالتون را باید در راه خدا چی کنید؟ خرج کنید. اینجا اونها خرج که نمی کردن، یعنی باید از این مزایای خودتون شما در گذر باشید، از این درآمدهای خودتون باید شما چی بشید؟ در گذر باشید. این لنگرها را باید ببندید، این آستانهای خودتون را باید تعطیل بکنید، غلام محمد رسول الله بشید. اذا اگر می خواهید که به بر برسید، به نیکی برسید، به فوز و فلاح برسید، اذا الله می فرماید لن تنالوا البر، هرگز حاصل نمی کنید شما بر را و حقیقت بر را، نیکی را و حقیقت نیکی را، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى که شما انفاق بکنید، خرج بکنید، مما تحبون، از آنچه که دوست دارید. بنویسید من نفائس اموالكم و اجلها الیکم، از مالهای نفیس و مالهای ارزشمند. اینجا که کسی بخواد ایمان بیاورد هم باید از این نوع مالها صرف نظر بکند. و ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، آنچه که شما خرج میکنید از هر چیزی، فإن الله به عليم، خداوند عزوجل هم به اون علیم هست، دانا هست. خب این هم در رابطه با علماء یهود هست، چون در وسط آیاتی هست که روی سخن با علماء اهل کتاب بعد از اینم کل طعام کان حل لبنی اسرائیل شبهات اونها شروع میشه. قبل از اینم بحث یهود بود، لذا همیش بحث یهود است، لذا این را ما به این صورت حمل کردیم که باید یهود قربانی مالی بدهند، ملاها و آخوندها قربانی مالی بدهند، دکانشون را تعطیل کنند تا اینکه به بر و به فلاح و به رستگاری برسند. خب اما مصداق این آیه ما مسلمانان هم هستیم، ما هم به مراتب بر و به مراتب نیکی و به درجات عالیه نمی رسیم حتی که ما خرج کنیم، بذل کنیم بهترین اموال خودمون را در راه الله. کسانی که مال در راه خدا می دهند سعی بکنن بهترینش را بدهند، ارزشمندترینش را بدهند. ما اگر دو نوع خوراکی در خانه داشته باشیم، دو نوع میوه داشته باشیم، وقتی که مهمان میاد بهترش را میدیم، نه؟ اونی که بهتر هست، کیفیت بالاتری دارد، اون را جلوی مهمان میگذاریم. کسانی که مهمان نواز واقعی باشند، اعزاز مهمان را در نظر بگیرند، این کار را میکنند. لذا وقتی که به خدا میدهیم و در راه خدا میدهیم، همون جنس بنجل را میدیم. اونی که کسی نمی خرد از ما، اونی که هیچ ارزش مالی ندارد، حتی متاسفانه به عنوان زکات، به عنوان صدقه انسان می دهد چیزهایی را که خودش دوست ندارد، خودش مصرف اونها را نمی خواهد. لذا این درست نیست. الله می فرماید شما به بر نمی رسید، شما انسان نیکنام و نیک صفت و نیک خصلت نمی توانید باشید حتی که قربانی بدید اون چی که دوست دارید، حتی تنفقو مما تحبون. و این را هم بدانید، اینجا خداوند ترغیب به اخلاص میده، و ما تنفقو من شیء فان الله به علیم، هر چی خرج کنی خدا که میدوند. بله، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، از اینجا شبهات اونها شروع میشه و پاسخ داده میشه. یکی از شبهات اونها این بود که این پیغمبر چه پیغمبری هست که با پیغمبران گذشته هیچ نوع هماهنگی و موافقتی نداره، میگه دین من مثل دین اونهاست، در حالی که در دین حضرت موسی یا در دین یهود شتر حرام بود، گوشت شتر حرام بود، این پیغمبر میگوید که گوشت شتر حلال است. دو، همه انبیا به طرف بیت المقدس نماز می خواندند، قبله بیت المقدس بود، این آمد و قبله را عوض کرد، کعبه قرار داد. لذا این چه پیغمبری هست که موافقت و هماهنگی با انبیا گذشته ندارد؟ الله می فرماید کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه طعام حلال بودن برای بنی اسرائیل، هیچی که حرام نبود، الا ما حرم اسرائیل على نفسه، مگر آنچه که اسرائیل بر خودش، اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام، حضرت یعقوب بر خودش حرام کرد. چرا حرام؟ به معنی حرام شرعی نه، بلکه ممنوعیت پزشکی، ممنوعیت طبی. تفسیر کشاف علامه زمخشری می نویسد اشارت علیه الاطباء به اجتنابه، یعقوب علیه السلام را طبیبان گفتند، پزشکان گفتند که از گوشت شتر پرهیز کن. ففعل ذلك باذن من الله، اونم پیغمبر خدا بود، از خدا اجازه گرفت و این کار را کرد به خاطر مریضی. بعضی میگن که عرق النسع داشت یا مریضی دیگری که داشت، لذا عرض کنم که به خاطر اون طبیعتش، مریضیش و ممنوعیت پزشکان بر خود حرام کرد، دیگه مصرف نکرد، استفاده نکرد. من قبل ان تنزل التورات، اینم خود اسرائیل بود، خود یعقوب بود، اون زمانی خبری از تورات نبود. کی گفته که این حرام است؟ اگر شما میگی حرام است، بیارید تو تورات نشون بدید آیا چنین چیزی هست. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. الله می فرماید تورات را بیاورید تلاوت کنید اگر شما صادقید، اگر شما راست میگویید در تحریم شطر. پس اگر دروغ میگویید تکلیفتون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. رب العالمین می فرماید هر کسی که افترا بگوید بر الله، دروغ، دروغ را نسبت بده، من بعد ذالک، یعنی بعد از ظهور کذب، من بعد ذالک یعنی چی؟ بعد از ظهور دروغ. فأولئك هم الظالمون. ثمره افترا، این انسان ها ظالم هستند، این افراد ظالم هست. قل صدق الله. خب این اشکال دوم که چطور این پیغمبر میگوید که من بر دین انبیا هستم، متبع انبیا هستم، در حالی که به قبله انبیا احترام نمی گذارد، به بیت المقدس نماز نمی خواند، به طرف کعبۃ الله. الله عز و جل میگه آیا مرجع اصلی شما ابراهیم نیست؟ قل صدق الله، الله درست میگوید. ای فی جمیع ما ذکر فی حکم التوحید و دفع الشبهات، هرچی که خداوند اینجا از ذکر توحید آمده، فی حکم التوحید و دفع الشبهات، در جمیع ما ذکر الله عز و جل کلامش کلام هست، نه سخن شما. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، شما پیروی بکنید از ملت ابراهیم، از دین ابراهیم، آن ابراهیمی که حنیف بود، یک سو بود، یک تاپرست بود. و ما کان من المشرکین، تفسیر حنیف، نبود ابراهیم از مشرکان مثل شما، همه پرست نبود، بلکه چی بود؟ یک تاپرست بود. اما شبهه دوم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا بنیان گذاشت، چرا به طرف بیت الله نماز میخواند، الله عز و جل میگه اولین بیتی که خدا گذاشته روی زمین بیت الله است. چطور شما میگویید که به طرف بیت الله چرا نماز میخواند و بیت المقدس نماز نمیخواند؟ ان اول بیت وضع للناس، به درستی که اولین خانه‌ای که وضع للناس، برای مردم گذاشته شده، للذی ببکت مبارکن، البته اون خانه‌ای هست که در مکه هست، مبارکن، در حالی که با برکت هست، و هدل للعالمین، اون خانه‌ای که هدایت هست برای عالمیان. بکه نامی هست از نامهای مکه، لذا این خانه، خانه مبارک، خانه‌ای که در او برکات است. اولا در رابطه با تاریخ مکه و بیت المقدس، یا تاریخ بیت الله و بیت المقدس، کوتاه خدمت شما عرض کنم که اون چی که معروف هست، بانی خانه کعبه سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام هست، در حالی که در روایت ها هست که روزی که خدای عزوجل زمین را نهاد، بعد از خلق زمین آدم را درست کرد، اولین بانی حضرت آدم علیه صلات و السلام است. اما طبق یک روایتی که ما داریم، اگر به اون روایتی که سیدنا آدم بوده اون را نادیده حتی بگیریم، همون بانی کعبه ابراهیم که بوده باز هم خانه کعبه قبل از بیت المقدس درست شده، چون که حضرت سلیمان بیت المقدس را که درست کرد بازسازیش کرد، قبل از اون بیت المقدس درست شده بود. قبل از اون بیت المقدس توسط چه کسی درست شده بود؟ اولا حدیث را میخوانم که ابو ذر رضی الله تعالی عنه میگوید عن ابی ذر قال سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردم، عن اول مسجد وضع فی الارض، اولین مسجدی که روی زمین گذاشته شد یا رسول الله کدوم مسجد هست؟ قال المسجد الحرام، مسجد حرام است. پس اولین مسجد مسجد حرام است، اولین بیت هم بیت الله است. در حدیث و در روایت می آید که بین بیت الله و بیت المقدس 40 سال فاصله است. بین بیت الله و بیت المقدس چند سال فاصله است؟ 40 سال. پس یک صورت همین که حضرت آدم علیه الصلاه و السلام اول بیت الله را بنا کرد، 40 سال بعد از اون بیت المقدس را در سرزمین شام بنا کرد. یک صورت اینه، یک صورت اینه که بنای آدم را اعتبار نکنیم. اولین بانی بیت الله حضرت ابراهیم و اولین بانی بیت المقدس نوه ابراهیم حضرت یعقوب است. نوه ابراهیم که حضرت یعقوب است. لذا بین ابراهیم و بین یعقوب که بیت المقدس را بنا کرد چند سال میشه؟ 40 سال میشه. بعد از اون حضرت سلیمان علیه الصلاه و السلام که بعدن آمد مستقیم کرد و تجدید بنا کرد. لذا الله می فرماید که اولین بیتی که وضع شده بیت الله است که للذی ببکت مبارکن. مبارکن چرا فرمود؟ تفسیر قرطبی نوشته جعله مبارکن لتضاعف العمل فيه. مبارک خدا میگه چون هر چیز برکت میکند، نه یکی به 100 هزار. یک نماز شما اینجا میخوانید یک نماز است، اونجا میخوانید چند نماز است؟ 100 هزار. پس لتضاعف العمل فيه، عمل اونجا چند برابر میشه. فالبرکت کثرت الخير. پس برکت معنیش چی هست؟ کثرت خیر، خیر زیاد هست. قرطبی و بعضی گفتند، تفسیر خازن نوشته قیل لأن الطاعات و سائر العبادات مبارک و برکت گفته شده، چون که طاعات و همه عبادات تتضاعف اونجا افزوده میشه و یزداد ثوابها عنده، در اون بیت و در اون مسجد ثواب اضافه میشه. خب بازم همون برکت شد. لذا الله می فرماید مبارکن، مبارک هست و هدل للعالمین، هدایتی هست برای عالمیان، برای جهانیان. الله عز و جل عالم را هدایت می فرماید. واقعا باعث هدایت خیلی انسان ها هستند که می روند تا چشمشون به بیت الله می افتد چنان عظمتی دارد، چنان جلالی دارد که بعد از این دل این انسان ها برای همیشه گرویده میشه. هر وقتی که می آیم بر می گردن تمنایشون اینه که دوباره برند. لذا این باعث هدایت است. افرادی که می روند واقعا حج هدایت است. کسانی هستند که به بیت الله می روند بعد از اون می بینیم که دست از گناه و دست از معاصی و منکر می کشند. بس و هدن للعالمین، هدایتی هست برای عالمیان. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. الله می فرماید در آن آیاتی هست واضح، از جمله اون آیات مقام ابراهیم هست، مقام سیدنا ابراهیم، از یادگارهای ابراهیم است. و من دخله کان آمنا، هر کسی که اونجا داخل بشه اون ایمن هست. این هم از آیاتش هست، ایمن هست، خطری او را تهدید نمی کنه. حتی که فقهای ما می گویند قاتلی که قتل کرده جانی که جنایت کرده وقتی که تحت تعقیب است میگریزد میره به مکه، حکام اجازه ندارن بگیرن و اعدامش کنن، بذارن هر وقتی که خارج شد جای امنی رفته، پناهگاه امنی در دنیا رفته. و من دخله کان آمنا. با توجه به همین آیه امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال میگیره، هر کسی که داخل بشه کان آمنا، ایمن هست، اون یعنی در امان هست. ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. ببین اینا علائم هستن، علائم حقانیت. اولی مبارکن، دومی فیه آیات بینات، و سومی چی هست؟ مقام ابراهیم کی که از آیات بینات است. چهارمی و اندخلو کان آمنه. پنجمی ولله علی الناس، این آیه آیه تشریعی هست. ولله علی الناس، برای الله هست، بر مردم، یعنی این واجبی هست بر مردم. حج البیت یعنی قصد بیت الله و حج کردن بیت الله. این حج بیت الله برای چه کسی هست؟ شرط فریضه حج، من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت داشته باشد به سوی آن. سبیلا این بدل هست از علی الناس، ولله علی الناس سبیلا، این راه حج بر مردم چی هست؟ راه حج. سبیلا ای سبیل الحج، راه حج است کسی که استطاعت و توانایی مالی داشته باشد. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. اما هر کسی که کفران کفر بکند، اون از الله عز و جل، از همه عالمیان غنی هست، نه تنها از اون. ببینین و من کفره به چه معنی هست؟ یا به معنی کفر است یا به معنی کفران است. کفر یعنی کفر کردن به خدا، انکار، و کفران به معنی ناسپاسی. خب بعضی گفتن مراد از کفره انکار فرضیت حج است. و من کفره یعنی هر کسی که کفر بکنه بگه نه خیر حج فرض نیست، حج لازم نیست، خب این انسان واقعا چی میشه؟ کافر میشه. و بعضی گفتند که کفره به معنی کفران است، ناسپاسی، یعنی این نعمتی که خدا بهت داده، سلامتی هست، مال هست، تندرستی هست، فراهم شدن راه بیت الله هست، باز هم به حج نمیری، این کفرانه، ناسپاسی است. خدا هم به تو نیازی نداره. فإن الله غنی عن العالمین، از تو نه، از همه عالم تو خدا بی نیاز است. این معنا هست اگر به معنی چی باشد؟ کفران. اما اگر به معنی کفر باشد، یعنی هر کسی فریضه حج را منکر باشد، او کافر است. این آیت بفرماید تفسیر مدارک چی نوشته؟ و یجوز ان یکون من الکفران، ممکن است که این کلمه از چی باشد؟ کفران. ای و من لم یشکر ما انعمت علی، کسی که شاکر نباشد اون نعمتی که من رب العالمین بر اون عنایت کردم، من صحت الجسم و سعت الرزق، و لم یحج، جسمش سالم، رزقش فراوان، راه هموار، بازم حج نمی کند، کفران هست. واقعا انسان هایی که دارند، هم سلامتی جسم دارند، هم سلامتی مال دارند، این انسان ها که به حج فرض نرفتند و نمی روند، این کفران و ناشاکری بسیار بزرگی هست. اون وقت خدا به اینها نیازی هم ندارد. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. خب پس این شبهات اهل کتاب جواب داده شد. کی گفته که شتر حرام بوده؟ خداوند آیه در تورات حرام کرده، بیاری نشان بدید. قل فاتو بالتورات. و درباره بیت الله، اولین خانه خدا هست، مگر ابراهیم را شما قبول ندارید؟ مقام ابراهیم در اون هست، علائم ابراهیم و یادگارهای ابراهیم هست. اگر ابراهیمی هست این پیغمبر، پس قبله هش هم باید قبله چی باشد؟ ابراهیمی باشد. بنابر این شبهات اونها پاسخ داده شد. الان چیزی برای اهل کتاب در گذشته هم شما در طول این سوره خواندید که شبهات مسیحیان نجران پاسخ داده شد، علماء یهود هم پاسخ داده شد، اینجا هم پاسخ داده شد. پس ما بقیه موضع و شبهه، جای شبهه و سؤالی نمانده. اکنون خداوند میگه بیشتر از این زد نکنید. خداوند زجر بیان میفرمه چرا کفر میکنید، چرا مردم را از راه خدا باز داشتید، چرا در دلها شک و شکوک ایجاد میکنید. الله میفرماید قل یا اهل الكتاب، بنی سپانیش عناد قوم موجود این دلائل، قل یا اهل الكتاب اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای اهل کتاب، ای آخوندهای کتابی با سواد، لما تکفرون بآیات الله. دو تا مرض داشتن، یکی ضلال یکی اضلال، خودشون گمراه بودن دیگران را هم گمراه میکردن، این بیان ضلال هست. لما تکفرون بآیات الله، چرا شما کفر میکنید به آیات الهی، آیاتی که الله نازل فرموده، والله شهید على ما تعملون. فکر میکنی خدا اعمال شما را نمیبیند؟ الله گواه است بر آنچه که شما عمل میکنید. بنویسی پایینش فیجازیکم، بر این عمل کرد شما خدا شما را پاداش میده، جزا میده. لذا چرا شما کفر میکنید به این خدا؟ چرا منکر پیغمبرش هستید؟ چرا منکر توحیدش هستید؟ این مرض اول ضلال، و مرض دوم قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله، ای اهل کتاب، ای ملاهای کتابی، لم تصدون، چرا مردم را باز می دارید از راه الله، لم تصدون عن سبیل الله، بنویسی الاسلام و احکامه، مردم را باز می دارید از راه اسلام و احکام اسلام. چطور مردم را باز می دارید؟ کان صدهم عن سبیل الله بإلقاء الشبه والشکوک، باز داشتن از راه خدا چی بود؟ شبهات و شکوک را القا کردن، انداختن، فی قلوب الضعفة من المسلمین، در قلب مسلمانان ضعیف، در قلب مسلمانان ضعیف، اینها شبهات می انداختند. شبهات به وسیله، قبلا خدمت شما توضیح دادم، به وسیله داستان، به وسیله افسانه، در مقابل آیه خدا، همینطور داستان های واهی پوچ، همونطور که خیلی از ملاهای ما هم هستند. وقتی که آیه را میخوانیم، آیه خدا را، رسول الله میگه، خدا بهش دستور میده قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، من مالک ضرر و نفع نیستم، یا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من خیر بلد، من غیب بلد بودم همه خیر را برای خودم جمع میکردم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، هیچ کسی بغیر از الله غیب نمیداند. ملا آخوند میاد توجیه میکنه، میگه نه، یکی علم غیب ذاتی هست و یکی علم غیب عطایی هست. اینجا از پیغمبر و پیغمبران نفی غیب شده، ذاتی ذاتا ندارن، اما عطا خدا بهشون داده، یعنی فریادشون بزنیم. وقتی میگن کسی از خدا بغیر از الله، هیچ کس نمیتواند که مشکلات انسان را دور بکند، میگه نه، فلان چاه یکی رفت نامه انداخت، مشکلش حل شد، فلج بود خوب شد. ببین در مقابل آیه خدا بیا چیکار کن؟ افسانه، داستان، مردم را دچار شک و تردید کن که نسبت به این آیات اعتمادشون چی بشه؟ ضعیف بشه. این را میگن تشکیک، شک ایجاد کردن در اعتقادات، تردید درست کردن. لذا الله می فرماید لم تصدون عن سبیل الله، تفسیر کبیر امام رازی بود نه، چی گفت؟ و کان صدهم عن سبیل الله بإلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفة من المسلمين، در دل مسلمان های ضعیف. لما تصدون عن سبیل الله، چرا از راه خدا باز می‌دارید؟ من آن من کسی که ایمان آورده، کسی که ایمان به این رسالت دارد، هدفتون چی هست؟ تبغونها عوجا، ای تلقون الشبهات فیها، شبهات را شما القا میکنید، تشکیک میکنید، و تبغونها عوجا، در آن سبیل الله شما عوج و کجی را میطلبید، میخواید که مردم کج برند، راست نرند، بر صراط مستقیم نباشند، بر صراط کج باشند. تبغونها عوجا و انتم شهداء، در حالی که خود شما هم گواه هستید. گواهی چی هستید؟ خودتون گواهید که تورات این دین را تایید کرده، خودتون گواه هستید که تورات دین اسلام را و قرآن کتاب خدا را حق می داند. باز هم کسانی که بر این مسیر می آیند، شما اونها را می خواهید از اسلام فاصله بدهید. و انتم شهداء، تفسیر قرطبی نوشته و انتم شهداء ان فی التورات مکتوبا، شما هم گواه هستی که در تورات نوشته شده که ان دین الله الذي لا يقبل غيره الاسلام، دین خدا، دینی که بغیر از او قبول نشود چیه؟ اسلام هست. شما هم میدانید و ان فیه نعت محمد صلی الله علیه و سلم، و شما هم میدانید که در این تورات صفت محمد صلی الله علیه و سلم وجود دارد. و انتم شهداء، شما گواهید. الله می فرماید و ما الله بغافل عما تعملون، رب العالمین غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید، از اعمال شما غافل نیست. فیجازیکم، شما را چی؟ جزا میدهد، شما را پاداش میدهد، شما را به بدترین عذاب گرفتار میکند که شما که هم گمراهید هم گمراه میکنید. اما خداوند عزوجل اینجا مسلمانان را، کسانی که ایمان آوردن، اینها را برحذر میدارد که شما از این اهل کتاب حرف شنوی داشته نباشید، به سخنان پوچشان توجه نکنید. اینهایی که کارشان تشکیک است، این آخوند و ملایی که کارش القاء شبهات است، میخواهد در شما تردید ایجاد کنه نسبت به توحید، نسبت به یکتاپرستی، نسبت به مسیر حق، شما توجه نکنید. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطيعوا فريقا مقاطعة عن الكفار، اي مؤمنان اگر شما اطاعت بکنید، بنویسید اعتقادا و عملا، اگر اعتقادا و عملا اطاعت کنید، فريقا من الذين اوتوا الكتاب، گروهی را از کسانی که کتاب داده شدند، اینا کیستن؟ و هم الذين يلقون الشبهات، کسانی که شبهه القا میکنند، اگر شما از اینها اطاعت کنید، یردوکم بعد ایمانکم، ثمره اطاعت، آنها شما را برمیگردانند بعد از ایمانتان کافرین، شما را برمیگردانند کافر، برمیگردانند یعنی اعتقادا و عملا شما کافر میشید. و کیف تکفرون، چگونه شما کفر میکنید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، در حالی که بر شما تلاوت میشه آیات الهی. این معنی اول نباید کفر بکنیم، آیات خدا داریم، کتاب خدا داریم، و فیکم رسوله، و در میان شما رسول خداست، و فیکم رسوله، بله رسول در میان شماست. وقتی که رسول را دارید، اون وقت شما چی میخواید؟ ببین رسول الان در میان ما نیست، اینجا خطاب صحابه راست، اوس و خزرج راست، که شما از این یهود، چون با یهود خیشاوندی هم داشتن، نسبت قرابت هم داشتن. شما رسول الله را که دارید از اونها حرف شنوی داشته نباشید، از رسول الله حرف شنوی داشته باشید. اما ما مسلمانان بعدی، در میان ما رسول نیست اما سنت رسول هست، گفتار رسول هست، راهنمایی های رسول هست. ببینید آلوسی این را خوب باز کرده، و فیکم رسولو والاکثرون على تخصیص هذا الخطاب باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اکثر مفسران معتقدند که این خطاب اختصاص دارد به اصحاب رسول الله، او الاوس والخزرج، یا اختصاص دارد به اوس و خزرج که با یهود نسبت خیشاوندی داشتند. و منهم من حمله عاما لسائر المؤمنین، بعضی ها این را عام کردند، گفتند همه مؤمنان را شامل میشه. من حمله عاما لسائر المؤمنین و جمیع الامه. خب مگر در میان مؤمنان امروز رسول هست؟ نیست. و علیه معنا کونه صلی الله علیه وسلم فیه، این که میگن رسول الله فیهم در میان اونها هست، معناش چی هست؟ آثاره و شواهد نبوته، آثار رسول الله، شواهد نبوت رسول الله فیهم، در اونها هست. چون این آثار رسول الله و شواهد نبوت تا کی هست؟ لأنها باقية حتى يأتي أمر الله، تا وقتی که خدا بخواهد هست روح المانی. پس وفیکم رسول به این معنا هست. و من يعتصم بالله، هر کسی که چنگ بزند به ریسمان الهی، فقد هدی الى صراط مستقیم، به درستی که این انسان هدایت یافته شد. یعنی به ریسمان الهی چنگ بزند، خدا می فرماید به قرآن، به سنت رسول الله، به شواهد و آثار نبوت، نه به سخنهای تشکیکانه ملا و آخوند، اونی که از شبکه فقط القاء شبهه می کند. جوان بی خبر، بی آگاه، بدون اطلاع میره گوش می کند، دچار شک و تردید میشه درباره خدا، درباره نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مسیحیان امروز بر علی رسول الله دارن دچار شک و تردید میکنن، مشرکان درباره توحید و یکتاپرستی شک القا میکنن. لذا نباید کسانی که قرآن و سنت دارند خودشون را از قرآن و سنت بی نیاز بدانند و به طرف اونها بروند. و من یعتصم بالله، کسی که به خدا چنگ بزند، اون بر هدایت، بر صراط مستقیم هدایت زن و هدایت یافته و گامزن هست. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعد از اینکه زجر و توبیخ بر اهل کتاب بیان شد، اکنون روی سخن برمیگردد به مسلمانان. خداوند عزوجل در این آیات اصول کامیابی را و اصول فوز را بیان می فرماید. الله می فرماید یا ایها الذين امنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید، اولین اصل خود ایمان است، اصل کامیابی و فوز، دومین تقوا است. الله می فرماید ای مؤمنان اتقوا الله حق تقاته، از الله بترسید، حق ترسیدن، هرچی که حق ترسیدن است از خدا بترسید. یک آیه دیگری داریم فاتقوا الله ما استطعتم، هرچی می توانید بترسید. شاه ولی الله رحمه الله هم این مطلب را نوشته که بظاهر این دو تا آیه با هم تعارضند. اونجا به ما گفتند خداوند که به اندازه توانتون از خدا بترسید، توان شما اعتبار دارد. اینجا گفته که فاتقوا الله حق تقاته، حق ترسیدن را بترسید. حق ترسیدن شاید از توان ما خارج باشد. مثلا فاتقوا الله ما استطعتم معنیش چیه؟ حق تقاته معنیش چیه؟ حضرت شاه ولی الله اینجا تفکیک کرده، جدا کرده. حق تقاته در باب عقاید است. در باب چی هست؟ عقاید است، اعتقادات است. یعنی خداوند عزوجل را آنچنان باور داشته باش، آنچنان بهش ایمان بیاور که حقش هست. این دیگه در توان هر مسلمان هست که خداوند را واحد بدان در ذات، در صفات مختصه، هیچ کسی شریکش نیست، نه در خالقیت، نه در مالکیت، نه در رازقیت، نه در تدبیر و تصرف، نه در معبودیت و الوهیت، نه در علم غیب، نه در نافع و زار بودن، نه در حاضر و ناظر بودن، نه در مشکل گشا و حاجت روا بودن. این صفاتی که مختصه هستند، حق تقاته، حق ترسش اینه که در این صفات، در اصول، در عقائد، اون چی که حق خداست تو باید باور داشته باشی. این آیه در توان هر انسان هست یا نیست؟ فلج باشد انسان هم این در توانش هست، مریض باشد هم در توانش هست. خدا را اونگونه که هست باور بکن، اونگونه که حق خدا هست ایمان بهش بیاور. پس این برمیگردد به چی؟ به عقاید. اما فتقوا الله ما استطعتم، هر چی که می توانید بترسید از خدا، اون در باب اعمال و عبادات است. در باب چی هست؟ اعمال و عبادات. مثلا نمی توانی که ایستاده نماز بخوانی، معذور هستی، خب هر چی که می توانی بنشین نماز بخون. نشسته نمی تونی نماز بخوانی، بخواب، استراحت کن و اشاره کن و نماز بخوان. وضو نمیتونی بگیری، معذور هستی، تیمم بگیر. اگر آب نیست تیمم بگیر، اگر هست ولی مریضی چنانی که نمیتونی وضو بگیری تیمم بگیر. فتقوا الله ما استطعتم، معنیش اینه که در باب اعمال اونجا توانایی شما چی دارد؟ اعتبار دارد، ملاک هست. اما در باب عقاید نه، اونجا دیگه شما باید به باورهایتون، به اون چی که حق خداست باید برسد. اون را از کجا بگیریم؟ از قرآن باید بگیریم. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از الله بترسید، حق تقاته، حق ترسیدن را، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن، بنویسید دوام تقوا. اول دعوت خود تقوا بود، اکنون دعوت چی هست؟ مداومت بر تقوا. تقوا تا کی باشد؟ تا جوانی، تا زمانی که ازدواج کردیم. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما، بر شما مرگ نیاید، نمیرید، از این دنیا نروید مگر شما مسلمون باشید، مسلمان باشید، اعتقادا و عملا. جلاله نوشته موحدون، ولی خب اعتقادا و عملا، اعتقادا شامل چی میشه؟ توحید میشه، و عملا همون اخلاص در عبادات، تقوا. شما لذا تا آخر که نمردید شما باید تقوا داشته باشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اینجا خداوند این آیه را که واقعا و آیه وحدت است، به عنوان وحدت مسلمانان دستور میده. ببینید وحدت واجب است، دستور خدا است، اما ببینید محور وحدت باید چی باشد. ما که با هم، همه مسلمانان باید وحدت بکنند روی یک محوری که اون محور را باید همه قبول داشته باشیم. اگر در اون محور اختلاف داشتیم وحدت مشکل میشه. الله می فرمای واعتصموا بحبل الله، شما چنگ بزنید به ریسمان الهی. ریسمان الهی، حبل الله، همه تفسیر کردن قرآن. ریسمان الهی چی هست؟ قرآن هست. بحبل الله جمیعا، همه تان، ولا تفرقوا، متفرق نشید. ببینید وحدت ما بر چی هست؟ بر محور قرآن است. متوجه نمیشید چی دارم عرض میکنم؟ وحدت ما بر چی هست؟ محور قرآن است، یعنی به مطالب قرآن، آنچه که در قرآن آمده، چه از باب عقاید هستند، چه از باب اعمال هستند، ایمانیاتند، عباداتند، بر اونها باید چنگ بزنیم، اونها را محکم بگیریم، همه متحد بشیم، هر چی که قرآن گفته بش ایمان بیاوریم، باور کنیم، دیگه از خود اضافه نکنیم. پس محور بزرگترین دعوت قرآن چیه؟ توحید هست، نه یک تا پرستی هست. پس محور دعوت، محور وحدت توحید است. محور وحدت چیه؟ توحید هست. یعنی باید همه موحد باشیم، همه بر توحید محکم بچسبیم و متفرق نشیم، باید مسلمانان اینطور باشیم. و الا اگر یکی توحید را قبول داشت یکی قبول نداشت، تفرق میاد، جدایی میاد. آیه را میخوانیم، مینویسیم، پلاکارت ها، تابلو ها، ولی بهش فکر نمی کنیم. الله میفرماید که شما چنگ بزنید به حبل الله، به کتاب خدا، این کتاب خدا را چنگ بزنید، عقایدش را پیاده بکنید در زندگیتان، اعمال و عبادات را پیاده بکنید، خود بخوش شما چی هستید؟ متحد. ولا تفرقوا، بخاطر مسائل شخصی، بخاطر پست، بخاطر مقام، بخاطر منمنیت، بخاطر هوای نفس، شما از هم دیگه جدا نشید. متوجه شدید؟ پس باید مسلمانان متحد باشند. متحد در چی؟ در عقاید. محور را محکم بگیرند، عقاید قرآنی، هر چی که قرآن گفته، محور را محکم بگیرند، وحدتشون را انشاءالله از دست. اما اگر خدای نکرده محور را رها کنند، به قرآن عمل نکنند، یکی به قرآن عمل میکنه، یکی دیگه به از کنم که نور زلم شریف عمل میکنه، عقاید را از اونجا میگیره، از توفه نسا میگیره، خب مشخصه دیگه اینجا تفرق. باید که عقاید را همه از یک جا بگیریم، از محورمون، بعد از اون اصلا تفرق و جدایی نمیاد. الله می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شما چنگ بزنید به ریسمان الهی، به کلام الله همگیتان، ولا تفرقوا، متفرق نشوید. واذكروا نعمت الله عليكم، یاد کنید نعمت های الله را که بر شما هستند. اذ کنتم اعداء، زمانی که شما دشمن بودید، فالف بین قلوبکم، الله الفت ایجاد کرد، بنویسید بالاسلام، الله به برکت اسلام الفت ایجاد کرد بین دل های شما، فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما با نعمت الله برادر شدید، برادران دینی، برادران اسلامی شدید. و کنتم على شفا حفره من النار، نعمت دوم، الله می فرما شما بر لبه و بر فرتگاه حفره بودید از آتش جهنم، گودالی و چاهی از آتش بودید، شما بر شفای اون قرار گرفته بودید، بر لبه این پرتگاه قرار گرفته بودید. لذا اگر در اون حال می مردید که دین شرکی داشتید، عقاید شرکی داشتید، فانقذکم منها، به برکت اسلام الله شما را بیرون کرد. ببینید بعد از وحدت خداوند بحث توحید شرک را بیان می فرماید، شما بر پرتگاه بودید، شما را خدا نجات داد، همین که شما را خدا نجات داد، همین محور نجات را بگیرید و با هم متحد باشید. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. امتنان باری تعالی، امتنان رب العالمین، رب منتش را می گذارد که کذالک یبین الله، این چنین واضح شفاف آشکار الله بیان می کند برای شما آیات خودش را، غرض تبیین چیه، هدف بیان چیه، لعلکم تهتدون، شاید شما چی بشید، هدایت یافته، شما بر مسیر هدایت بیایید و تفرق و تشتت را رها کنید، همه بیایید بر یک مسیر دین، مسیر هدایت، مسیر توحید، یک تا پرستی و خدا پرستی، اون وقت با هم چی میشید؟ متحد میشید. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.